لیزر از روی پوسته که در حقیقت درمان در مرحله دوم یا حتی سوم برای اینجور عروق هستش و توصیه شده اگر مریضی به این درمان‌های تزریقی جواب نداد از لیزر استفاده کنیم، ولی در وهله اول قطعا اسکلروتراپی خواهد بود.
بله،
این تزریق‌ها از سرسوزن‌های بسیار ظریف، چون خود رگی که می‌خوایم واردش بشیم بعضیشون کمتر از 1 میلی‌متر، بنابراین اون سرسوزنی که ما می‌خوایم استفاده کنیم باید کمتر از 1 میلی‌متر، حدود مثلا 0.5 میلی‌متر با قطر 0.5 میلی‌متر و یه چیز حدود مثلا 0.2-0.3 میلی‌متر ما وارد زیر جلد می‌شیم. دردش در حد بسیار کمی هست، یعنی برای تقریبا میشه گفت اکثر افراد، 99% افراد وقتی میان خب یه مقدار ترس دارن از تزریقات زیاد، ولی اولین تزریقی که براشون انجام میدیم میگن که اصلا چیز خاصی نیست، یعنی درد خاصی نداره. خیر،
بله، تشکر. دکتر صاحب، یک نفری که واریسی پاها داره، کارش هم سنگین است و روی پا و ایستاده است، خب چه کار باید بکنه؟ میتونه با این مشکل باز هم کار بکنه؟ چی توصیه دارین؟
حتما، در حقیقت بهترین راه برای این که ما سرعت پیشرفت رو کند کنیم اگر نمیخوایم درمان کنیم استفاده از جورابه. نکته ای که داره نستش که این جورابا اون حالت کشسانیشون رو بعد از 4 تا 6 ماه از دست میدن، بنابراین جوراب باید هر 4 تا 6 ماه تعویض بشه.
بله،
افراد میتونن، افرادی که واریس دارن، با استفاده از جوراب بدوئن، دوچرخه سواری کنن، کار کنن، ولی باید به هر حال موقعی که میخوان جوراب رو بپوشن اول صبح باشه، وقتی از خواب بیدار میشن قبل از اینکه رخت خوابشون رو ترک کنن یه مقدار پاشون رو بالا بگیرن برای اینکه وریدها تخلیه بشه، جوراب رو بپوشن، بعد ادامه کارهای روزمرهشون رو انجام بدن تا موقعی که به منزل برمیگردن که میتونن اون موقع جوراب رو در بیارن و استراحت کنن.
بله، تشکر. و یکی از سوالات مهم دیگه ای که آیا حاملگی و بارداری با مشکل واریس و پندیدگی رگها در پاها ارتباط داره یا نی؟
خب اساسا اگر خاطرتون باشه در مورد عوامل خطر وقتی خدمتون عرض کردم، یکی از عوامل خطر جنسیت بود، به خصوص خانم ها رو عرض کردم. قطعا حاملگی یکی از عوامل خطر برای بروز واریس هستش. نکته جالب اینجاست که بسیاری از خانم ها تو همون 2-3 هفته، شاید 4-5 هفته اول بارداریشون رگ‌هاشون یه مقدار متورم میشه، وریدهای اندام تحتانی رو عرض میکنم و این یکی از علائم بارداریه، یعنی هنوز خود خانم متوجه نیست که باردار شده ولی وریدها نشون میدن که این خانم بارداره.
بله،
خب شایع‌ترین زمانی که واریس خودش رو نشون میده به صورت واضح تو بارداری 3 ماهه اول هستش. تو 3 ماهه دوم و 3 ماهه سوم خب دیگه مقدارش البته کمتر میشه. قطعا حاملگی به خاطر نوع هورمونایی که ایجاد میشه و افزایش و کاهش یه سری از هورمون‌ها جدار وریدها رو شل میکنه و واریس ایجاد میشه.
دکتر صاحب، ما واریس و بزرگ شدن و پندیدگی رگ‌ها و آماس و تورمشان در پاها و در اندام تحتانی داریم. آیا ممکن است که اینمی واریس، همی پندیدگی را ما در رگ‌های بالاتنه مثل قفسی، سینه، شکم یا جای دیگه دست ببینیم یا نه؟
خیر، چون افزایش فشار وریدی عمدتاً توی اندام‌های تحتانیه. وریدهایی که توی اندام فوقانی می‌بینین در حقیقت وریدهای طبیعی هستند که حالا ممکنه یه مقدار به خصوص تو سن بالا راحت‌تر دیده بشن، یا افرادی که پوستشون سفید و نازک هستش راحت‌تر دیده میشن. اگر تو اندام فوقانی همچین چیزهایی دیده بشه به صورت در حقیقت برای زیبایی میشه یه سری از وریدها رو از بین برد، ولی معمولا جراحان عروق این کار رو نمی کنن. یعنی اندام فوقانی رو تزریق توش انجام نمیدن.
بله،
در مورد گرما، اساسا گرما باعث میشه که عروق حالت گشادی پیدا کنن و خب نمایانتر میشه واریس افراد. در مورد واریس در تنه، این افراد ممکنه که انسداد تو سیستم ورید عمقی داشته باشن که ربطی به واریس نداره. حالا اون سیستم ورید عمقی خودش میتونه واریس ایجاد کنه. علتش هم این هستش که رگ‌های روی تنه رو عرض میکنم، بروزش رو به این علت هستش که چون رگ‌های عمقی، وریدهای عمقی بسته است، از طریق این سیستم وریدهای سطحی جدار شکم و قفسه سینه اندام‌ها تخلیه میشن.
دکتر صاحب، تشکر از توضیحات شما. سوال دیگه ای که آیا دخانیات و دود، یعنی دود سیگریت، چلم یا قلیان و دیگه دخانیات هم برای ایجاد و بدتر شدن واریس و رگها نقش و اثری داره یا نه؟
اساسا مصرف دخانیات برای عروق یک ریس فاکتور بسیار مهمه، به خصوص برای شریان ها. اینایی که در حقیقت راه رفتن دچار درد میشن و سیگاری هستن، توصیه من هستش که حتما به یه جراح عروق مراجعه کنن، یه معاینه باید بشن، چون اگه شریان هاشون درگیر باشه حتما باید برای درمانش اقدام بشه. در مورد ورید و واریس، سیگار به خودی خود واریس ایجاد نمیکنه، اما میتونه علائم رو تشدید بکنه.
بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب. آیا مصرف بعضی مکمل های مثل اومیگا 3، ویتامین ای، ویتامین های بی برای سلامت و وضعیت رگ های ما مفید است و اثر خوبی دارن یا نه؟
در مورد شریان حتما، که از بهترین روش هاست، تغذیه بسیار مهمه، قطع دخانیات، زندگی سالم، ورزش مناسب قطعا برای شریان ها بسیار خوب هستش. در مورد ورید ها، چون اساسا علت ایجادشون در مورد واریس عرض میکنم، عرض کردم که خطرش چطوری هستش، خیلی با استفاده از دارو قابل درمان نیستن و حتما از روش های تهاجمی، حالا یا به صورت لیزر یا تزریق، باید استفاده کنیم.
بله،
به همه بیماران توصیه میشه که وزنشون رو کاهش بدن، خیلی برامون مهمه، و خب تغذیهشون پرفیبر باشه، استفاده از میوه و سبزیجات فراوان، استفاده از چربی کمتر، برنج و مواد قندی کمتر قطعا باید مد نظرشون باشه.
دکتر سید مولوی، بسیار تشکر از توضیحات مفید و ارزشمند شما. خداوند شما را حفظ کنه. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان. ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. این بخش خبری را با گزارشی از همکارم آقای شینواری از جلال آباد آغاز میکنیم. شاهدان عینی میگویند انفجاری در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنرها صورت گرفت که در نتیجه آن 5 تن زخم برداشتند. به گفته شاهدان، ماین از قبل جاسازی شده کنار جاده زمانی منفجر شده که موتر رئیس معادن و صنایع ولایت کنرها از محل عبور می‌کرده است.
5 تن در انفجار ماین در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر مجروح گردید. شاهدان عینی میگوید ماین زمان انفجار نمود که موتر حامل رئیس اداره معدن و صنایع ولایت کنر از محل رویداد در حال عبور بود. با گفته شاهدان یعنی در این انفجار که ماین از قبل در کنار جاده جسدی شده بود، 5 فرد زخم برداشته که تعداد آنها افراد ملکی هستند، اما شاهدان یعنی در مورد وارد شدن تلفات و خسارات با افراد طالبان از جمله رئیس اداره معدن و صنایع ولایت کنر چیزی نگفته است. در این حال ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر ضمن تایید خبر مذکور گفته است که در این انفجار 3 تن مجروح شده، اما اداره اطلاعات و فرهنگ نیز در مورد سرنوشت رئیس اداره معدن و صنایع ولایت کنر چیزی نمیگوید. بعد از آن که طالبان بر ولایت کنر حاکمیت حاصل نمودن، این نخستین انفجار ماین است که در داخل شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر صورت میگیرد. تا وکنون کسی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. روز گذشته در نتیجه حمله مردان مسلح ناشناس بر یک محل بازرسی طالبان در مربوطات ولسوالی چوکی ولایت کنر، 2 تن از طالبان کشته و 1 تن دیگر زخم برداشته بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری. نماینده ویژه وزارت امور خارجه قطر در افغانستان در دیدار سرپرست وزارت خارجه طالبان از جامعه بین المللی خواست تغییرات مثبت و بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان را نادیده نگیرند. مطلق بن ماجد القحطانی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه قطر در افغانستان، در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان، روابط دو جانبه و آزادی حرکت را مورد بحث قرار داد و بر لزوم حفظ مناسبات بین المللی خوب با افغانستان تاکید کرد. القحطانی از جامعه بین المللی خواست تغییرات مثبت و بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان را نادیده نگیرند. در همین حال امیرخان متقی نیز با اشاره به روابط خوب قطر با افغانستان از کمک‌های این کشور قدردانی کرد. قطر در 7 سال گذشته میزبان دفتر سیاسی طالبان بوده است. طالبان در نامه‌ای از هند تقاضا نموده که پروازهای ملکی خود را با پایتخت افغانستان مجدداً آغاز کنند. طالبان با ارسال نامه‌ای به مقامات هند خواستار از سرگیری رفت آمد هوایی بین دهلی نو و کابل شده است. هند در 15 آگوست همه پروازهای تجاری به میدان هوایی کابل را متوقف کرد. در حال حاضر خطوط هوایی هند، ایر ایندیا، وستارا و اسپایس جت پروازهایی به پایتخت افغانستان ندارند. طالبان پیش از این نیز در بیانیه‌ای از همه خطوط هوایی بین المللی خواسته بود پروازهای خود را به میدان هوایی کابل از سر بگیرند. طالبان به همه خطوط هوایی قول داده نهایت همکاری را با آنها به عمل خواهد آورد و همه مشکلات میدان هوایی را نیز حل کرده است. طالبان که به دنبال شناسایی بین المللی است در تلاش است تا پروازها در میدان هوایی کابل هر چه زودتر به حالت عادی بازگردد. عبدالقاهر بلخی، سخنگوی وزارت خارجه دولت طالبان، گفته است نهادهای بین المللی امنیت و امکانات میدان هوایی کابل را برای نشست و برخاست پروازهای داخلی و خارجی تایید کردند. در همین حال سازمان عفو بین الملل در گزارش اعلام کرد 5 میلیون آواره جنگی در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود تصریح کرد جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که کمک‌های بشردوستانه بدون تأخیر به افغانستان ارسال خواهد شد. سازمان ملل متحد پیش از این اعلام کرده بود در ماه‌های آینده دست کم 11 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز خواهند داشت. افغانستان هم اکنون با بحران اقتصادی فزاینده روبروست. نرخ مواد غذایی و سوخت به صورت کم سابقه در حال افزایش است و نقدینگی نیز به شدت کاهش یافته است. در پی تصرف کابل توسط گروه طالبان، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند و واشنگتن نیز 9.5 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان را مسدود کرده است. سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد این سازمان برای بهبود شرایط افغانستان تمایل دارد با طالبان همکاری کند. فرهان حق اظهار داشت که برای بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و انسانی در افغانستان این سازمان به طالبان اطلاع داده است که قصد همکاری دارد. و افزود حمایت سازمان ملل متحد به اقدامات مقامات طالبان در تضمین یک جامعه فراگیر و جامع در افغانستان و همچنین در حفاظت از حقوق بشر بستگی خواهد داشت. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، نیز در دیدارهای جداگانه با مقامات غربی در روزهای اخیر از جامعه جهانی خواسته بود کمک‌های بشری به افغانستان را با مسائل سیاسی گره نزنند. رئیس جمهوری تاجیکستان از مانور نظامی این کشور با مشارکت 2000 عسکر و صاحب منصب در منطقه هممرز با افغانستان بازدید کرد. در این مانور نظامی در منطقه درواز ولایت بدخشان تاجیکستان، عساکر و صاحب منصبان نیروهای مرزبانی، نیروهای زمینی وزارت دفاع و نمایندگان نهادهای انتظامی این کشور حضور داشتند. امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، در این مانور با تبریک روز استقلال این کشور، عساکر تاجیک را به دفاع از سرزمین مادریشان فراخواند. پیش از این رئیس جمهور تاجیکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتقاد از سکوت سازمان‌های حقوق بشری در قبال افغانستان بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر و برگزاری همه‌پرسی برای تعیین ساختار دولت این کشور تاکید کرد. و دنبال آن ملا عبدالغنی برادر، معاون دولت موقت گروه طالبان در افغانستان، نیز در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت تاجیکستان با دخالت در امور افغانستان با هر اقدامی در این کشور مخالفت می‌کند. صدر اعظم پاکستان گفت پیروزی آمریکا در جنگ افغانستان غیر ممکن بود. عمران خان در نوشتاری برای واشنگتن پست با اشاره به شکست آمریکا در افغانستان افزود واشنگتن برای پوشاندن محاسبات غلط راهبردیش و شکست در افغانستان تقصیرها را به گردن دولت پاکستان میاندازد. صدر اعظم پاکستان از جهانیان خواست برای برقراری صلح امنیت در افغانستان با دولت موقت گروه طالبان در این کشور تعامل کنند. آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیربناهای اقتصادی افغانستان شده و ناامنی، تروریسم و تولید مواد مخدر را هم افزایش داده است. نظامیان آمریکایی در نهایت پس از 20 سال اشغالگری در اواخر ماه اوت از افغانستان خارج شدند. گروه طالبان هم از 15 اوت قدرت را در افغانستان به دست گرفته است. درگیری اردوی پاکستان با عناصر تروریستی در ایالت بلوچستان و وزیرستان جنوبی 11 کشته بر جای گذاشت. اردوی پاکستان در بیانیه اعلام کرد در درگیری اول در منطقه چوکه به ایالت بلوچستان یک مرزبان ارتش پاکستان کشته و یک نفر دیگر زخمی شد. در بیانیه اردوی پاکستان آمده است در درگیری دوم واقع در وزیرستان جنوبی 10 تروریست از جمله 4 سرکرده اصلی تروریست ها کشته شدند. هفته گذشته هم در جریان درگیری نیروهای امنیتی پاکستان با تروریست ها در ایالت بلوچستان 6 نفر از تروریست ها از جمله 2 سرکرده شورشیان جدایی طلب کشته شدند. اردوی پاکستان بیش از 3 سال پیش عملیات گسترده مبارزه با تروریسم را در سراسر این کشور با عنوان رد الفساد و با ویژگی برخورد بدون تبعیض با تمام گروه‌های تروریستی آغاز کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
همراه می شویم با برنامه داستان‌های تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهیم.
بگویم که دوست
می توانست عوض شود. اگر تو عهد نمی شکستی
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت می شود و شما فکر می کنم حتی شو بخواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان بچه کاکا قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که ملیحه در زندگی زناشوییش دچار مشکل شده و قصد داره از همسرش جدا شوه. او از این بابت خیلی خفه است، اما دیگه نمیتونه با شوهرش فرید به زندگی زناشویی ادامه بده. فرید هم با دختر به نام مهناز آشنا شده و قصد داره بعد از جدایی از ملیحه با او ازدواج کنه و اصرار داره هر چی زودتر این جدایی اتفاق بیفته. ملیحه تشویش بچهش پارسا را داره. او نمیدانه بعد از جدایی چی اتفاقی بر پارسا میفته و او چطور میتونه این مسئله را هضم کنه. خب بالاخره جدایی اتفاق میفته و ملیحه خانه مادرش میره تا با او زندگی کنه. از وقتی پدرش فوت شده بود، مادرش هم تنها زندگی میکرد. بعد از گذشت چند ماه، بچه کاکای ملیحه از تاجیکستان و کابل میایه و میگه که همسرش فوت شده و قرار مدت در کابل بمانه. حبیب بچه کاکای ملیحه در گذشته خواستگار ملیحه بوده و به او علاقه داشته. اما ملیحه به او جواب منفی داده بوده. ادامه این داستان را با هم میشنویم.
ملیحه جان، ملیحه جان، یک لحظه صبر کنی.
سلام، سلام حبیب خان، اینجا چی میکنین شما؟
سلام علیکم، آمده بودم پشت سودا.
خب
چقدر جالب که خودتان اینجا بودیم. شما را دیدم، راستش از دور تا شما را دیدم شناختم. نزدیکتر شدم گفتم خودتان هستین یا نیستین، باز مطمئن نبودم. ای بود که صدایتان کردم.
خوالتان چطور است؟ خوب هستین؟ با نظر میرسه البته که خوب باشین.
میدانین از وقتی آمدیم کابل یک کمی حالم بهتر شده.
خوشکر.
شما خوش شاید یادتون مانده باشه، ما آدم حساسی هستم، زود غمگینم میشون.
بله یادم مانده.
از راستی؟ خلق و خوی مرا یادتون مانده؟
خب بله یک چیزا یادم هست دیگه، برای بچه کاکاییم هستیم.
چقدر خوب.
چطور؟
راستش دیشب با مادرم درباره شما گپ می‌زدیم.
درباره من؟ چی می‌گفتین؟
مادرم میگفت که شما چند ماه میشه از همسرتان جدا شدین.
بله.
نمی‌فهمم چی بگویم. نمی‌دونم این جدایی اتفاق خوبی براتون هست یا نه. من یه چیزی گفته نمیتونم.
ببخشین حبیب خان، من باید برم دیگه، دیرم میشه.
صبر کنین، صبر کنین. من گپای منوس خلاص نشده.
آخه اینجا دست سرک در روی بازار اصلا خوب نیست.
چطور است که بریم یک جایی کمی راحت تر با هم بشینیم گپای خودا بزنیم؟
آخه چی گپ حبیب خان، من باید برم خانه، عجله دارم، سرم دان وقت شده.
من یک گپ داشتم با شما که امور رو میخواستم براتان بگویم.
حبیب خان ببخشین، اینجا جایی مناسبی برگرد زدن نیست.
پروا نداره، من طرف دیگه میم خانه تان. خوب است؟
حبیب خان من گپتان چی است ها؟
راستش چیزی که میخواییم بگویم نیاز به مقدمه چینی داره. اجازه بتین ما طرف دیگر بیاییم، وقت با خیال آسوده با هم گپ میزنیم، با هم حرف میزنیم.
گوش کنین حبیب خان، من روزا حال روحی مناسبی ندارم. راستش احتیاج دارم مدتی تنها باشم تا بتونم خودم پیدا کنم. نمیدانم که گپای من متوجه میشون یا نی.
بله متوجه میشون. من آدمی هستم که میتونم شما را درک کنم، از این خاطر متوجه منظورتون شدم.
خب خدا را شکر. خیلی با اجازتان من باید برم.
با امان خدا.
حد زدن ای که حبیب چی میخوای به ما بگویه هیچ کار سختی نبود. هیچ عوض نشده بود. همو آدم بود با همو خلق و خوی همیشگی. همو آدم گذاشتم. حبیب آدم بدی نبود، اما ما در شرایطی نبودم که بخوایم به ازدواج و یک زندگی تازه فکر کنم. از طرف دیگه فکر میکردم با حبیب نمیسازم. حبیب رقم یک طفل خردسال بود که بر رسیدگی و توجه نیاز داشت. من اما به یک مرد احتیاج داشتم که بتونم با او تکیه کنم.
دختر گله.
بله مادر.
میگم امروز دو دفعه حبیب خانی ما زنگ زده بود، تلفن کرده بود.
حبیب؟ بچه کاکا جماده میگین؟
بله.
خود چی میگفت؟
راستش گفت که زنگ زده خبرگیری کنه، حال احوال ما رو پرسان کنه. همین.
خب
خب که خب دیگه، اما من فکر میکنم کدام منظور دیگه ای داره.
چی منظوری مادر جان؟
دختر گلم، من فکر میکنم هنوزم از خودت خوشش میایه. یک سر از تنهایی تو و مشکلات زندگیت امترا گپ میزدی یا نمیگفت یک زن تنها چطور میتونه این رقم زندگی کنه و تو چیزا؟
مادر جان شما چی گفتین برش؟
راستش من چیزی نگفتم جان مادر، ولی فکر میکنم قصدشی باشه که بخوای از تو دوباره خواستگاری کنه.
اما من فعلا قصد ازدواج ندارم.
ولی حبیب بچه خوبی از جان مادر.
مادر چی میگه قربان سرت شم؟ 3 تا اولاد داره، تازه با پارسا بچه من میشه 4 تا. میدونین چقدر سخت است؟ اصلا موصله ندارم.
به نظر من میگم اگه خواستگاری کرد دفعتن جواب مثبت بده. آرسی کو هم بچه کاکایت است، هم تو را خیلی دوست داره.
مادر جان چی گپا میزنین ها؟ من اگه میخواستم با حبیب ازدواج کنم همون چند سال پیش ازدواج میکردم که ازم خواستگاری کرده بود.
میفهمم. مگم حبیب چی عیبه داره؟ چرا سر از این بیچاره پیراد میگیری؟
من نمیخوام، من خوش ندارم، اصلا من شرایط ازدواج ندارم. همین.
هی جان مادر، باز پسان وقتی که رفت یک زن دیگه گرفت و پشیمان شدی باز وقت میفهمی.
مگرم حبیب چی است که من پشیمان شوم؟
اقا سر لج نباش دخترم. او دختر دفعه پیش که ما و پدرت گفتیم خدا بیامرزه پدر جانته قبول نکدی، دیدی چی به سرت آمد؟ دیدی پایت ده یک موزه کدی که فرید ای هم از فریدت.
اقا منت نمون سرم مادر، اگه ناراحت هستی برم بوگ من از خانیت برم.
ای نال خوب شد. تا ما یک گپره میزنم فرت کده میگی من میرم. آله کی گفت که تو بخوای بری از اینجا؟ آله تو کی میخوای کلان شوی آدم شوی گپه بفامی دختر؟
ای جوسری جنجالا ندارم مادر جون، میرم و خانه خواه کنم، بسیار من دستم خو دیگام نمیخوایم گپ حبیبه بشنام.
هرچی که من میگم مثل که در گوش تو اصلا نمیره، یک بارم نشد که گپ مادرت گوش کنی، یک بار ارمان ده دل من.
من رفتم استراحت کنم مادر.
برو بچی برو.
مادرم حق داشت، تشویش مرا داشت، دوست داشت که من زودتر سر و سامان بگیرم و خوشبخت شم. از این که مرا هر روز غمگین و خفه می دید حالش بد می شد، جگر خون می شد، قصه آینده ما داشت. اما من چی کردم؟ می تانستم حبیب کسی نبود که من بتونم با او تکیه کنم و دل ببندم.
ملیحه جان یک دقیقه استاد شوین لطفاً.
خواستم که یه حبیب آمد.
سلام، خوب هستین ملیحه جان؟
اینجا چی میکنین شما؟
استاد شده بودم تا از خانه بیاین بیرون. همیشه اینمی وقت میاین بیرون نه؟ بیرین پشت سودا.
شما از کجا میدونین؟
خب ده مدت کوتاهی که ما در کابل بودم کوشش کردم بیشتر خودتانو بشناسم.
حبیب خان خواهش میکنم، در سرک جایی گپا نیست.
از همین خاطر میخواستم شما رو دعوت کنم با هم بریم کافی شاپ.
چی؟
خب اونجا راحت تر میتونیم با هم گپ بزنیم دیگه.
اما من گپی با شما ندارم حبیب خان.
ولی من دختر کاکا گپای زیادی دارم که باید به خودتان بگویم. خواهش میکنم نه نگوین.
من کار دارم.
هرچی سودا به کار دارین من خودم براتون میخرم.
چرا قشلگی میکنین حبیب خان؟ بد است به خدا.
چی بگویم، اصرار کردن در راه عشق شیرین است برای من.
بله،
به هزار ناله گفتم که به لب رسیده جانم، به هزار عشوه گفتی تو مگر هنوز هستی.
ببخشی منظورتون از این شعر و شاعری چی است؟
منظورم روشن است ملیحه جان، اصلا خوش نداشتم در سرک یک گپ بزنم، خوش داشتم برم کافه تا آسوده بشینیم به چشمای هم خیره شویم. ما بگویم که دوستتان دارم.
وای خاک دستم حبیب خان.
باور کنین جواب دوستت دارم خاک دستم نیست.
مثل که شما دیوانه شدیم، حتما سرتون در کدام جای خورده.
میفهمیم ملیحه جان، حسی خیلی خوبی دارم، احساس میکنم دوباره جوان شدیم، حس میکنم 18 سالم شده.
حتما خودتون رو به یک دکتر نشان بتین. با من خدا.
من هنوز گپایم خلاص نشده. کجا میری؟ بریم کافه. ملیحه؟ ملیحه جان. لطفا یک دقیقه استاد شوین. خواهش میکنم.
دوستان عزیز شنونده، شما میتونین ادامه این ماجرا را در برنامه بعد شنونده باشین.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید و همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید و از برنامه ها استفاده بفرمایید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. نافذ شدن قانون اساسی دوره ظاهرشاه توسط طالبان در افغانستان و حمله مسلحانه به والی بلخ در شمال افغانستان. وزارت عدلیه اعلام کرده که قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه آخرین شاه افغانستان به گونه موقت نافذ خواهد شد. سرپرست وزارت عدلیه در دیدار با سفیر چین در کابل افزوده که به قوانین و اسناد بین المللی که خلاف شریعت و اصول امارت اسلامی نباشه احترام میگذارد. در یک بیانیه وزارت عدلیه چنین آمده: امارت اسلامی قانون اساسی دوران محمد ظاهر شاه پادشاه پیشین را برای دوره موقت بدون آن تعداد موادش که خلاف شریعت و اصول امارت اسلامی باشد نافذ می نماید. به همین ترتیب به قوانین و اسناد بین المللی که خلاف شریعت و اصول امارت اسلامی نباشد احترام می گذارند. از سوی هم وزارت اطلاعات فرهنگ میگه که این قانون تا زمانی تطبیق خواهد شد که قانون جدید ساخته شود. منابع میگن که نافذ شدن قانون زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه بارها از سوی امارت اسلامی در گفتگوهای میان افغانها در دوحه هم مطرح شده بود. این موضوع را امروز با استفاده از نظرات دو تن از کارشناسان سیاسی مورد بررسی و ارزیابی بیشتر قرار خواهیم داد. از سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان پرسیدیم که چرا طالبان میخواین بر اساس قانون اساسی زمان ظاهر شاه عمل کنند.
خب عرض به حضورتان، ببینید قبل از اینکه به مسئله نافذ بودن قانون اساسی ظاهر شاه بپردازیم، میخواییم یک مطلبی را به او اشاره کنیم و او ایست که مداومن طالبان در طول مدتی که بر افغانستان مسلط شدن از موقت بودن هر چیز صحبت میکنن، از موقت بودن کابینه صحبت میکنن، از موقت بودن ریاست ها و منصب ها صحبت میکنن، از موقت بودن قانون اساسی صحبت میکنن و همه اینها را هم با یک عنوان موقت عملا در حال تطبیق هستن و هیچ چشماندازی هم از پایان دوره موقت وجود ندارد. بنابراین یک چالش اصلی که فعلا مردم افغانستان در رابطه با تصمیم گیری‌های طالبان با او مواجه هستند، چالش موقتی سازی طالبان، موقتی سازی که هیچ ترنجامی و آخری هم برای این دوران موقت وجود ندارد. بنابراین یک مسئله مهم این هست که این به صورت کلی حائز اهمیت است. اما مسئله دیگر این است که از منظر حقوقی ببینید قانون اساسی دوره ظاهرشاه قانون اساسی مربوط به 6 دهه یا 7 دهه پیش و مطابق با نیازهای امروز جامعه نیست و از همه مهمتر یکی مبتنی بر یک سیستم پادشاهی برای افغانستان در واقع تعریف شده و در اون سالها شاید کارا بوده برای وضعیت افغانستان. شاید بتوان گفت که قانون اساسی دولت جمهوری یکی از علارغم بعضی از نقصهایی که داشت یکی از بهترین قانونهایی بود که در طول یکی دو قرن گذشته ما در افغانستان شاهد او بودیم به عنوان قانون اساسی و نواقص چندانی در او دیده نمی‌شد. حتی از نظر در واقع عدم همراهی او با شریعت هم مواد قانونی که مخالف شریعت باشد در قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی دیده نمی‌شد و از این منظر طالبان نمی‌توانند به او نقدی وارد بکنند. خب من فکر می‌کنم که عملاً طالبان از بازگشت به قانون اساسی دوره ظاهرشاه به دنبال این هستند که یک نظام متمرکز با سیستم شاهی را و البته با تغییر نام ممکنه بر افغانستان مسلط بکنن و بازگشت به این قانون مقدمه سازی بر اون حکومت متمرکز هست. بنابراین چاره ای ندارن جز این که فعلا با بیان استفاده موقت از به حضور شما که به اون سمت حرکت بکنن و الا که علل حساب همین قانون اساسی قبلی هم میتوانست نافذ باشه تا طالبان در واقع در یک فاز زمانی مشخصی اقدام به تدوین قانون اساسی نو و جدید بکنن و من فکر میکنم فعلا طالبان یک مسیر فرار به عقب را در پیش گرفتن با این اقدامشان.
قانون اساسی زمان حکومت ظاهرشاه دارای 11 فصل و 128 ماده است و شاه تصمیم گیرنده اصلی در این قانون هست و مردم در تصمیم گیری ها و انتخاب مقامات حکومت نقشی ندارند. پرسشی که مطرح میشه ایست که آیا طالبان با نافذ کردن این قانون نقش مردم را در حکومت نادیده خواهند گرفت و یا امکان داره که در آینده به سمت انتخابات گام بردارند. این پرسش را با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، مشاور سابق حامد کرزی و آگاه امور سیاسی مطرح کردیم.
طالبان پیش بینی ما این است که طالبان در برابر دو طیف هستند. اول طالبان یک دست و متمرکز نیستند. یک مشکل جدی کار طالبان این است که به اسلام یک اراده لوی پکتیا و به اسلام شبکه اقانی یک جنای پرقدرت در افغانستان است. یک جنای دیگر جنای لوی قندهار یعنی قندهار بزرگ قنداریا که پروسه صلح با آمریکا را در قطر دنبال کردن، ظاهرا نشان میدن که اینا به یک دولت فراگیر و یک دولت همه شمول اینا علاقه دارن. اما جنای حقانی با اون تفکر خشنه که در مسائل داشتن و به اسلام با تفکر تکفیری ها و سلفی ها نزدیک هستن، اونا به یک دولت معتدل راضی نمیشن. یک مشکل قضیه این است که این مشکل اندک نیست، مشکل جدی هست. تا من فکر میکنم از جدیدترین مشکلات امروز افغانستان همین تقابل و تضاد بین شبکه حقانی و شبکه ملا برادر و هبت الله و اینا هستش که اینا بین خود تفاهم نزدن. پشت هر یک از این دو جریان کشورهای خارجی با اهداف متعدد قرار دارند. به هر حال تعداد از کشورها مثل پاکستان، مثل عربستان، مثل ترکیه حامی جریان شبکه حقانی هستند. اما ملا برادر و هیبت الله و به اسلام امیر خان متقی و دیگران، اینها که معتدل‌تر عمل میکنن، اینها یک حمایت‌های اروپایی امریکایی را همراه خود دارن، چون فشار اروپایی‌ها و امریکایی‌ها، امریکا که بنایش بر خرابی در افغانستان است، هم کشورهای اروپایی و مخصوصا سازمان ملل اونا شرط گذاشتن، و حتی کشورهای منطقه مثل چین، مثل هند، مثل روسیه، مثل جمهوری اسلامی ایران که باید در حکومت طالبان همه ی اقوام لحاظ بشه و اراده مردم را تمثیل کنند. بنابراین جنای لوی قندار یا ملا برادر یا جریان قطر یک نرمش از خود نشان دادن که به این سمت حرکت میکنن، و این قوت بیشتر هم داشت اگر طالبان بتوانند مخصوصا که به یک دولت فراگیر برسن، پشتیبانی های بین المللی در کشورهای همسایه را همراه خود خواهد داشت. اما اگر به این امر اینا موفق نشن، از کمک ها و از مشروعیت و از امکانات بین المللی و از امکانات همسایه محروم خواهد ماند. پیش بینی ما این است که باید طالبان جریان قنداری و اینها که وعده دادن برای مردم افغانستان، وعده دادن برای جامعه جهانی و اینها به سازمان ملل، اینها باید به این سمت حرکت کنن که یک دولت فراگیر مردم ارادهشان تمثیل شود. البته ما وقتی که مردم میگیم، منظور ما همین تیکداران قومی، تیکداران سیاسی که تا امروز با اشرف غنی و کرزای اینا بوده، منظور ما اینا نیست. یعنی واقعا مردم افغانستان در اون حکومت خود را پیدا کنن، ببینن و باور کنن که این حکومت از خودشان است، و فاصله بین حکومت و مردم باید نباشن. نظام های موفق است که از پشتیبانی مردم برخوردار باشه. طالبان یک بار برای همیشه به سر حق بیان فکر کنن که اگر بر اساس اراده استعمار و کشورهای مثلا که نقش تخریبی در افغانستان دارد، مثل پاکستان، مثل عربستان، مثل ترکیه، مثل قطر، اینا که اینا در همسویی سیاست ها و استراتژی آمریکا استراتژی خلق بحران و مدیریت بحران دنبال میکنن، اگر طالبان به حرف از اینا عمل بکنن، باید طالبان متوجه این باشن که به سرنوشت اشرف غنی و به سرنوشت دیگران مواجه خواهد شد. بنابراین بهترین فرصت تاریخی است که طالبان یک فرصت از این فرصت تاریخی خوب استفاده کنن، بیان بر اساس اراده مردم واقعا عمل بکنن، و در اون صورت هم امنیت شکل میگیره، هم ثبات سیاسی در افغانستان میه، هم اقتصاد مردم درست میشه، هم مردم به یک باور میرسن.
دکتر محمد هاشم عصمت اللهی بود، مشاور سابق حامد کرزی و آگاه امور سیاسی. اما شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدونین که طالبان در حال حاضر از طرف مجامع جهانی برای ایجاد یک حکومت فراگیر تحت فشار هستند. از سید احمد موسوی مبلغ پرسیدیم که با نافذ شدن قانون اساسی دوره ظاهرشاه کشورهای جهان چه واکنشی خواهند داشت؟
خب طالبان در میدان حکومت همشمولی که مدعی بودند با کارنامه بسیار ناکامی در واقع مواجه هستند و عملا نه تنها چشماندازی از حرکت طالبان به سوی حکومت همشمول مشاهده نمیشه، بلکه احساس میشه که طالبان کاملا در یک مسیر مخالف حرکت میکنند. در میدان عمل چنین چیزی دیده شده و تنفیذ قانون دوره ظاهرشاهی هم عملا استحکام بخشیدن به چنین وضعیت و به چنین حرکتی در مسیر طالبان است. بنابراین من پیش بینی میست که جامعه جهانی با واکنش منفی نسبت به قضیه مواجهه خواهد کرد و طالبان عملا یک صد دیگری را فرا روی خودشان برای به رسمیت شناخته شدن حکومتشان ایجاد کردن. دنیا این را متوجه خواهد شد و درک خواهد کرد که طالبان به دنبال انحصار هستند، طالبان به دنبال قومی کردن حکومت در افغانستان هستند، طالبان اساسا چیزی به نام حکومت همشمول را قبول ندارند و نقش مردم را به صورت کلی در تعیین سرنوشت اجتماعی نادیده میگیرند و به همین دلیل هم تلاش میکنند که مقدمات چنین فرایندی را در واقع شکل بدن. بنابراین افکار عمومی در دنیا با این حرکت طالبان قطعا مخالفت خواهد کرد، اما برخی از حکومت‌ها به دلایلی ناچار هستند که تا حدی تعامل با طالبان را هم در پیش بگیرند به دلایل مختلف و از جمله مسائل انسان دوستانه. این که افغانستان درگیر مسائل بسیار سخت معیشتی شده و مردمش عملا فشار را بر مردم افغانستان به وجود خواهد آورد. بنابراین احتمال این که برخی از کشورها بدون این که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند برخی از همکاری هایی را که فشار را از معیشت و زندگی مردم بکاهه با حکومت طالبان آغاز بکنند، چنین امکانی وجود داره و این را به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان ما نباید بدانیم و تلقی کنیم.
این هم تحلیلی بود از سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. اما برخلاف نظرات کارشناسان سیاسی که نظراتشان را شنیدی، معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ کابینه موقت طالبان به رادیو دری گفت که این گروه شرایطی را که در قوانین بین المللی برای به رسمیت شناختن یک نظام ضروری است کامل کرده، اما شرطهای خصوصی کشورها را نمیپذیره. ذبیح الله مجاهد گفت این گروه به سمتی حرکت خواهد کرد که از سوی مجامع جهانی به رسمیت شناخته شود.
ما گفتیم شرایطی را اگر بگذارن برای رسمیت شناختن مسائل داخلی افغانستان را، این مربوط به مردم افغانستان است و مداخله در امور افغانستان. کدام شرایطی که در قوانین بین المللی برای رسمیت شناختن یک نظام ضرور است، او شرایط پورا شده، تسلط کامل بالای خاک وجود داره، امنیت وجود داره، فهم مزاحمت ها از بین رفته و حکومت وجود داره، اینا لازمه جهانی است که حکومت ما را به رسمیت بشناسند. البته بدون شرط های بین المللی، اگر شرط های خصوصی ما نمیشه یا کدام کشور و تمایل خود شرط میگذاره برای مردم افغانستان، این منطقی نیست و این قابل حل است ولی از طریق مجراهای دیپلماتیک میشه، از راه هایی که بعد از رسمیت شناختن سفارت خانه ها وجود خواهد داشت، رفت آمد اعطا وجود خواهد داشت، میشه که باز همه مسائل کشمش هایی که دارن و حل کردن، ولی این باید من حیثی شرط استفاده نشد.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه امروز انعکاس و امیدواریم که تا اینجا برنامه ما مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. منابع محلی بلخ اظهار داشتند که قبل از ظهر دیروز بر کاروان والی طالبان در بلخ حمله صورت گرفته که در نتیجه 4 تن از محافظین والی کشته و زخمی شدند، اما مسئولان تحریک طالبان در بلخ حمله بر کاروان والی را رد کرده، میگن که دزدان بر نیروهای طالبان حمله کرده بودند که تمامی اونا کشته شدند. میخوایم که جزئیات بیشتری را از زبان همکار ما محمد کاظم حیدری بشنویم که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای حیدری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای حیدری، گزارش شما رو میشنویم.
به نام خداوند بزرگ مهربان، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز ارجمند و شما همکاران عزیز. روز گذشته در ولایت بلخ مقامات حکومت طالبان اعلان کردند که در یک درگیری که با به گفته اونها سارقین مسلح صورت گرفته بین نیروهای طالبان و افراد مسلح که از اونها به عنوان سارقین یاد میشد، درگیری به حکم پیونده که تعدادی از افراد مسلح کشته میشن و دو تنشان از طرف نیروهای طالبان بازداشت و دستگیر میشن. هرچند که مقامات در ولایت بلخ، خصوصا آقای ذبیح‌الله نورانی رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ که در همچه موارد نقش سخنگوی حکومت در ولایت را هم ایفا میکنه، اعلان کرد که درگیری به خاطر به وجود آمده که سارقین مسلح میخواستن اموال مردم را به غارت ببرن. اما برخی منابع مردمی گفتند که زمانی که کاروان والی بلخ از منطقه ولسوالی مارمول ولایت بلخ گذر میکرده، منطقه به نام تنگی یاد میشه، مورد حمله افراد مسلح قرار میگیره که در درگیری گفته شده به نیروهای طالبان نیست تلفات وارد آمده و همچنان یک تن از نیروهایشان زخمی شده است. اما مقامات حکومت طالبان این مسئله را رد کرد و گفتند که عملیات به خاطر از بین بردن و متلاشی ساختن گروه اختطافچیان یا افراد مسلحی که به نام سارقین و دزدان یاد میشد به رهبری والی ولایت بلخ صورت گرفته و این افراد مسلح به اصطلاح پراکنده شدن و باندشان از بین رفت. و در حال است که تقریبا 15 روز قبل نیز در درگیری که بین نیروهای طالبان و یک گروه از باند اختطافچیان صورت گرفته بود در منطقه دشت شور ولایت بلخ در داخل شهر مزار شریف، در درگیری هم زمینی که به خانه های اطراف آسیب و خسارات های وارد شده بود، تعداد 4 تن از اختطافچیان نیز کشته شدند. این در طی نزدیک به 40 روز دومین درگیری است که بین نیروهای طالبان و افراد مسلح در ولایت بلخ صورت میگیرد، هرچند که گروه طالبان ادعا میکنند که اینها سارقین و اختطافچیان هستند، اما برخی از مردم و باشندگان ولایت بلخ بر این باور هستند که اینها نیروهای مخالفین سیاسی حکومت طالبان هستند که هر چند گاهی دست به همجو حملات علیه طالبان میزنند.
آیه حیدری، آیه در این درگیری به افراد مسلح هم تلفاتی وارد شده از سوی طالبان؟
بله، طالبان اعلام کردند که تعداد از افراد مسلح کشته شده، اما در اعلامیه که از طرف نورانی پخش نشر گردید به تعداد کشته شدگان اشاره نشده، اما گفته که دو تنشان دستگیر شده که یکی از دستگیر شدگان زخمی میباشد. اما چون درگیری در یک منطقه خارج از صحه مسکونی بوده و تنان محلی یا غیر نظامیان آسیب نرسیده.
بله، تشکر آقای حیدری و خدا نگهدار.
ممنون شما، سلامت باشید.
خدا نگهدار. این هم گفتگویی بود با همکار ما محمد کاظم حیدری در مزار شریف. سازمان عفو بین الملل روز گذشته در گزارش اعلام کرد که 5 میلیون آواره جنگی در افغانستان با کمک‌های فوری نیاز دارند. سازمان عفو بین الملل در این گزارش با اعلام این آمار تصریح کرد جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که کمک‌های بشردوستانه بدون تأخیر به افغانستان ارسال خواهد شد. سازمان ملل متحد پیش از این اعلام کرده بود در ماه‌های آینده دست کم 11 میلیون نفر در افغانستان با کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز خواهند داشت. افغانستان هم اکنون با بحران اقتصادی فزاینده روبروست. نرخ مواد غذایی و سوخت به صورت کم سابقه‌ای در این کشور در حال افزایش و نقدینگی هم به شدت کاهش یافته. در پی تصرف کابل توسط گروه طالبان، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی فعالیت‌های خودش را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردن و واشنگتن هم 9.5 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان مسدود کرده. بسیاری از مقامات و مردم افغانستان وضعیت فعلی افغانستان ناشی از سیاست‌های شکست خورده آمریکا در افغانستان می‌دانند. طالبان اعلام کرده که کار بر روی دستورالعمل بازگشایی مکاتب دخترانه ادامه دارد. پیش از آن تعدادی از نمایندگان زنان از طالبان خواسته بودند که مکاتب در مقطع راهنمایی و دبیرستان بازگشایی شود. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان ابراز امیدواری کرد که به زودی دستورالعمل بازگشایی مکاتب دخترانه تدوین شود و ای گفت ما سعی میکنیم دستورالعمل به گونه‌ای باشه که دختران بتانند در محیطی امن تحصیل خودشان ادامه بدن. کریمی درباره زمان تدوین و جزئیات این دستورالعمل اظهار نظر نکرد. بیشتر مکاتب پایتخت افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان در ماه گذشته تعطیل شدند. مکاتب متوسطه پسران در چند هفته گذشته بازگشایی شد، اما دختران از رفتن به مکتب محروم ماندند. این اقدام طالبان با واکنش‌های گسترده مواجه شد. در این راستا حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته بود که دختران افغان باید هر چه زودتر به مکتب بازگردند و تاکید کرد که این موضوعی است که وی به شدت از آن حمایت می‌کند. کرزی تاکید کرده بود که افغانستان بدون زنان تحصیل کرده کشور مرفهی نخواهد بود. از سوی دیگر صندوق کودکان سازمان ملل متحد ضمن استقبال از بازگشایی مکاتب پسرانه در افغانستان خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه در این کشور شد. یونیسف در بیانیه اعلام کرد مهم است که تمامی دختران در تمامی سنین بدون تأخیر بعد تحصیل خودشان ادامه بدهند و به همین دلیل نیاز است که معلمان زن افغان کار خودشان از سر بگیرند. یونیسف با بیانیه‌ای که عدم تحصیل دختران فرصت سوزی برای افغانستان است افزود حتی پیش از تحولات اخیر 4.2 میلیون کودک افغان که 60% اونا دختران هستند از ادامه تحصیل در این کشور محروم بودند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به عدم بازگشایی مکاتب دخترانه گفت دولت موقت طالبان درباره دستورالعمل بازگشایی مکاتب دخترانه در حال رایزنی است و به زودی این مکاتب هم بازگشایی خواهد شد. خب شما عزیزان شنونده در جریان هستید که اوضاع اقتصادی در افغانستان خوب نیست. فروپاشی سیستم بانکی در افغانستان و کمبود نقدینگی مشکلات جدی را در داخل افغانستان ایجاد کرده. اعتراضاتی در هرات صورت گرفته از طرف مردم. در همین ارتباط میخواییم که با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات صحبت بکنیم و جزئیات بیشتری را بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم.
سلام جناب سروری، وقت شما هم بخیر، ممنونم از اینکه این ارتباط برقرار شد.
سلامت باشید.
همونطور که شما اشاره کردین، خب متاسفانه بحث نبود نقدینگی در بانک ها و حتی محدودیت های شدیدی که حالا در بحث توزیع پول در بانک ها وضع شده، خب در آغاز نگرانی ها رو در بین مردم ایجاد کرد و حالا دیگه داره کم کم میره به سمت اینکه مردم خشمگین شدن، معترض هستن به این اتفاق و تاکید میکنن که خب دسترسی هایشون به منابع مالی خودشون که در بانک ها بوده محدود شده.
بله.
اونا از ادارات مختلف محلی در ولایاتی مثل هرات، غور، فرا، بادغیس و نیمروز خواستن تا که هرچه آجنتر منابع مالیشون آزاد بکن.
بله.
با اینکه حالا میشه گفت در حدود 3 هفته از باز شدن بانک ها در افغانستان میگذره، اما تسهیلات بانکی به حدی ضعیف است که مشتریان بانک ها رو در حد صفر میدارن.
بله.
شهروندان حوزه غرب افغانستان که از مشتریان بانک های خصوصی هستن میگن که حتی ساعت 2 شب برای گرفتن نوبت به دفتر مرکزی بانک ها میرن، اونجا برای خودشان کمپل و لحاف میبرن تا جایی که بتوانن جا استراحت بکنن تا زمان بازگشایی درهای بانک ها که حداقل بشوند که نفرهای دهم یا بیستم یا سیوم بشن.
بله.
اونا میگن که کسانی هستن که 24 ساعته در صف نیستن تا وارد بانک بشن. با این حال بنابرای گفته این تعداد از شهروندان، خدمات بانکی در حدی نیست که جوابگوی نیازهای مردم باشه.
حالا
همچنان تاکید میکنن که حساب بانکیشان که خیلیشون به دلار هست و تمام سرمایه هایشون در بانک ها گذاشتن. یکی از این افراد خب به نام قادر هست، او گفت که 40,000 دلار خودش در بانک پس انداز کرده، اما حالا بانک هر هفته فقط 100 دلار و در صورت داشتن رابطه یا پورتی که در یک از بانک ها داشته باشه میتونه تا 200 دلار از بانک اخذ بکنه. او همچنان گفت که بیش از 4 سال طول میکشه تا بتونه که تمامی سرمایه خودش رو از بانک خارج بکنه. خب به هر حال شهروندان هرات نگران این وضعیت هستند و در اعتراضی که حالا صورت گرفته بود، شماری از این افراد به دفتر کار معاون والی هرات رفتن، در اونجا اعتراض خودشان اعلام کردن و گفتن که هر چه زودتر به این وضعیت باید رسیدگی بشه.
بله.
در مقابل مولوی شیر احمد عمار معاون والی طالبان برای هرات تاکید کرد که به همین زودی ها شاهد بازگشایی تمام بانک ها و دسترسی مردم به منابع مالیشون خواهند بود. او گفت که سیستم بانک مرکزی تقریبا در حال آماده شدن هست، مشکلات مرفوع شده و تا زمانی که حالا بانک مرکزی فعال نشد